شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. جناب فرهنگ، سلام عرض می کنم و تشکر از قبول دعوت ما.
سلام بر شما، واجب افتخارم، خیلی متشکرم.
جناب دکتر فرهنگ، خدمتتون زنگ زدیم در خدمتتون باشیم در رابطه با این مسئله مذاکرات، در وهله اول مذاکرات جریان اتمی شدن ایران در شورای حکام سازمان انرژی اتمی. و همونجوری که میدونین، بهتر از من میدونین و شنوندگان ما میدونن، مذاکرات در حال پیشروی بوده. هر روز یک خبر جدید میرسه، یک تحول جدیدی صورت میگیره مطابق سیاست های همیشگی جمهوری اسلامی. یه روز بعد است، یه روز نه است. و ظاهرا قرار است که فردا، که روز دوشنبه است، بیشتر به این مسئله بپردازن و مذاکرات ادامه پیدا کنه و یا به اون قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی رسیدگی بکنن. من می‌خواستم خواهش کنم که در این زمینه اطلاعاتی داریم بفرمایید و ببینیم که کجا داره میره این قضیه.
اول اینکه این مسئله انرژی هسته ایران هم از جهت حقوقی و هم از جهت فنی یک موضوع بسیار بغرنجی است که حالا حتی اگر ما ماهیت جمهوری اسلامی و کنترل ولایت فقیه و از نظر دید من فاشیسم مذهبی رو روی این مسئله کنار بگذاریم، باید به این نکته اول توجه داشته باشیم که عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در سال 1968 به تصویب رسید و ایران هم، ایران قبل از انقلاب، در سال 1970 به این عهدنامه ملحق شد. در اون زمان کسی فکر نمی کرد، در اون زمان تکنولوژی هسته‌ای به هیچ وجه مرحله کنونی خودش نرسیده بود. این پیشرفت کامپیوتر این تکنولوژی رو به مرحله رسونده که هر کشوری که توانایی تولید انرژی هسته‌ای داشته باشه برای مقاصد صلح‌آمیز مثل تولید برق، اون کشور در حال حاضر بالقوه توانایی غنی‌سازی اورانیوم و ساختن بمب رو هم داره. در حالی که در سال 1970 به هیچ وجه اینطور نبود. به این دلیل در اون زمان هر کشوری که این عهدنامه رو امضا میکرد نه تنها حق داشت که برای تولید انرژی، برای دستیابی به تولید انرژی مقاصد صلح‌آمیز آزاد باشه، بلکه حتی کشورهای پیشرفته قبول کردند که کمک به اینها بکنن، تکنولوژی رو به این کشورها حاضر باشن بفروشن و غیر ذالک. امروز قضایا عوض شده، اون عهدنامه کوچکترین تغییری درش ایجاد نشده در از زمان تصویبش تا کنون و ایران امروز از نظر حقوقی این حق رو داره بر مبنای عضویتش در این عهدنامه. از نظر حقوقی این حق رو داره که اورانیوم، غلظت اورانیوم یا به اصطلاح در داخل کشور بکنید، سوخت راکتورهای اتمی بوشهر یا جای دیگر در داخل کشور تولید بکنه و وقتی این کار رو کرد غلظت همون اورانیومه که به حدی میرسه که میتونه برای بمب هم که آماده بشه. ولی به این دلیل که نسبت به ایران زن وجود داره، بی‌اعتمادی وسیع جهانی وجود داره که مقدار زیادیش مسئولیتش روی رفتار و کردار خود جمهوری اسلامیه. امروز سازمان بین‌الملل انرژی اتمی نمیخواد که ایران در داخل کشور سوخت مورد نیاز برای این راکتورهای اتمی رو تولید بکنه. حتی قبل از اینکه به این مسئله برسه، حتی در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون، روسیه با ایران قراردادی بست که سوخت مورد نیاز ایران رو برای راکتورهای اتمی بوشهر به ایران صادر بکنن و بعد سوخت مصرف شده رو باز برگردونند به خارج، از ایران خارج بکنن، و ایران حتی پذیرفت که مخارج این کار رو هم بپردازه، که در واقع این مخارج به ایران تحمیل شد برای اینکه بوشهر به مرحله کارایی برسه. ولی خب در کنار اون ایران تونست تکنولوژی رو از پاکستان و از کره شمالی و از چین و در بازار سیاه اون تکنولوژی لازم رو تهیه بکنه، که باز اگرچه ایران پنهان کاری میکرد ولی اقدام خلاف قانون یا خلاف تعهد خودش به عهدنامه نمیکرد. ولی امروز فشار بین الملل، اینکه اروپا و آمریکا در یک مورد توافق دارند و اون اینکه ایران نباید در داخل کشور توانایی تولید غنیسازی اورانیوم رو داشته باشه، و ولی اروپایی‌ها فکر میکنن که این میتونن از طریق دیپلماتیک و مذاکره و داد و ستد و مصلحت اندیشی به این هدف برسن. دولت بوش در این مورد بدبینه، به همین دلیل هم است که اگرچه از فعالیت‌ها و مذاکرات اروپایی‌ها با ایران حمایت میکنه ولی به هیچ وجه به طور مستقیم درش دخالت نداره و هنوز هم نتیجه رو تایید نکرده. به طور خلاصه برنامه ایران از نظر بدمبنا شواهد و مدارک و افراد و شخصیت هایی که در این کارها در این 15-20 سال گذشته دخالت داشتن، این تمام اسناد و مدارک و شواهد به خوبی نشان میده که هدف ایران به دست آوردن توانایی برای ساختن بمب در مدت بسیار کوتاهیه، یعنی اجزا و مواد لازم رو داشته باشه ولی ساختن بمب رو فقط به اون زمانی محول بکنه که از نظر امنیت یا اهداف دیگه چنین نیازی رو میبینه. و این یک واقعیتی است که همه راجبش میدونن و در مرحله نهایی ایران هم چاره ای جز تمکین به خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای نداره.
ولی فهمیدین که در هر صورت با توجه به تحول و رشد تکنولوژی امروز هر کشوری که این توانایی رو داشته باشه که مثلا انرژی هسته‌ای رو حتی برای مصالح صلح‌آمیز داشته باشه به طور بالقوه این توانایی رو خواهد داشت که بمب بسازه.
اگر اون کشور باز بر مبنای عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای این حق رو داره، اگر این کشور در داخل خودش بتونه غلیسازی دستگاه‌های غلیسازی اورانیوم، این چرخک‌های سوخت، این سنتریفیوژ، اینا به صدا با سرعت مافوق صوت این حرکت می‌کنن و در واقع خالص کردن و یا غنی کردن اورانیوم دقیقاً مسئله سر. بله، ایران این حق رو از نظر حقوقی داره و از نظر فنی هم صاحب نظران و فیزیکدون ها میگن که از نظر فنی هم این توانایی رو داره، از نظر حقوقی هم این حق رو داره، ولی با دنیایی در برابر دنیایی قرار گرفته که به نیت ایران سوء زن
داره. حالا در رابطه ما این مذاکرات این که در این روزها در جریان هست، حتما آگاه هستیم که در ایران به خصوص اون بخش خیلی تندروتر، افراطی‌تر و تا یه حدی هم وابسته به مافیاهای نظامی شدیداً با این توافقات مخالفت کردن، در حدی که مثلا آقای لاریجانی که مثلا میگن نزدیک به دفتر بیت رهبری هم هست، حتی گفتن که ما مروارید دادیم در این مذاکرات و آبنبات هم نگرفتیم، یا آبنبات گرفتیم. من بخواستم ببینم که نظر شما چیه که ایران چی داده چی گرفته.
در رژیم، در خصوصا در سپاه پاسداران یا عناصر دیگه رژیم حاشیه‌ای هستن که این نظرات تندرزشان چیه، ما باید در برابر اینها بایستیم و دنبال اهداف خود باشیم و این حق رو داریم، ولی اونها به نظر من صداشون بی اهمیتی. این صداهایی که در روزهای اخیر شنیدیم از جمله صحبت آقای لاریجانی و سخنرانی هایی که در مجلس در این مورد شده، نظر بنده اینه که اینها تمام بازی است که رژیم داری میکنه و این بازی رو داری میکنه که در واقع به اروپایی ها که طرف مذاکره با ایران هستن، یعنی آلمان و فرانسه و انگلیس، بگه که ما به خاطر مشکلات داخلی و تندروی های داخلی که داریم، برای اینکه بتونیم داخل رو کنترل بکنیم و به عهد قرار عهدنامه خودمون، به تعهد خودمون مشروعیت سیاسی در داخل کشور بدیم، شما نباید حد اکثر رو از ما بخواید، باید یک مقدار به ما تخفیف بدین، مثلا داشتن 20 دستگاه چرخش سوخت که اینها میگن فقط برای استفاده در موارد غیر یعنی هستی و تحقیق و تجسس این حرفا بکنه. من فکر کنم این بازی خودشونه، یعنی به این معنا که بگن، ولی خب اروپایی هم به نظر من این واقعیت ها رو میدونن. این طور نیست که آقای لاریجانی و یا دیگران که در مجلس صحبت کردن اینا در برابر رفسنجانی خامنه ای قرار گرفتن، بلکه هر دو در یک دایره حرکت میکنن، در یک دایره گفته شروع میکنن و رفسنجانی خامنه ای که در واقع این مذاکرات زیر نظر اونها اداره میشه، اونها میخوان از این اعتراضاتی که به ظاهر در ایران میشه به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن آواز از اروپایی ها استفاده بکنن، ولی این به هیچ وجه ارتباطی به شکاف درونی رژیم در این رابطه نداره.
ولی خب آقای دکتر، فکر میکنم شما موافق باشین که به حال این عملکرد 25 ساله این حاکمین در ایران که یک بخش عمده از سیاست هاشون در رابطه با ضدیت با آمریکا و فحش و بد بیرا دادن و شعار دادن به علیه آمریکا بوده، به اصطلاح سیاست آمریکا ستیزی در بخشی از پایگاه های اجتماعی اونها یا طرفداران اونها، به خصوص در همین اقشاری که شما اسپردین، به هر حال مؤثر بوده و تو ذهنیت اونها حاکم این به اصطلاح این نوع تفکر آمریکا ستیزی.
ولی از این تفکر آمریکا ستیزی، اگر ما رژیم ایران رو در یک سیستم به سری حاکمیتی بدونیم که فقط با معیار قدرت عمل میکنه،
بله،
یعنی این از زبان اسلام و زبان سنت و به اصطلاح اینها استفاده میکنن برای توجیه اعمال خودشون و به طور کلی این منابع مذهبی و روایت و آیه و سوره انقدر اینا زیاد و متنوعه که برای هر کاری میشه ازش استفاده کرد. این در تورات و انجیل و قرآن و روایات اینا همه شبیه همه. به قول شکسپیر میگفت حتی شیطون هم میتونه از تورات و انجیل نقل قول بکنه که مبادی خودش رو ثابت بکنه. این در مورد اسلام و تشیع هم هیچ فرقی با اونای دیگه نمیکنه. بنابراین این آقایون که امروز در ایران سوار بر قدرتن، استاد این کارهان، استاد روایت و آیه و تفسیرن به هر طریقی که خودشون دلشون بخواد. بنابراین هر زمانی که اینها ضروری این عامل اینها رو ما باید به عنوان یک سیستم قدرت ببینیم که در واقع کتاب شاهزاده ماکیاول خیلی بیشتر به ما کمک میکنه برای فهم عملکرد و رفتار و بینش و تفکر رفسنجانی و خامنه‌ای و مشکینی و غیر ذالک، تا آیه و روایت و سنت تشیع از این مسائل. بنابراین همونطور که یه روزی گفتن عربستان سعودی از همه عالم بدتره ولی باش دوست شدن، با مصر، با تمام کشورهای عربی که اون تبلیغات وسیعی رو که علیه این کشورها در زمان خود خمینی و بعدش میکردن، دیدیم که امروز تمام روشهاشون رو تغییر دادن و عوض کردن. با اروپاییام همین. بنابراین این بی خودی خود، یا اگه این اعتقادات داشتن این همه مسلمان ها رو در به صدا چچنیا می کشن، ایرانی ها کوچکترین اعتراضی به این امر نکردن. من معتقدم اون عملی ظلمی هم که اینها دارن اینها بیشتر روی اون عده حساب میکنن که توی این رژیم منافع دارن و اون اعتقاداتی که در اونجا وجود داره، این اعتقادات رو به نظر من اینها توانایی عوام فریبی که امروز با کنترل کامل وسایل سرکوب در اختیارشون خیلی آسان‌تر از گذشته براشون شده. ولی به هر حال این مشکلاتی که رژیم چیزی که ایران از جمهوری اسلامی از اروپا یا میخواد دو چیزه، یکی ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی و یکی هم لغو تحریم های اقتصادی که علیه ایران وجود داره که در اصل آمریکاست. و اروپایی ها دارن به ایران میگن که شما به خواسته های ما تمکین بکنین بدون جون و چرا، بدون تزرزر و اجازه بدین که بازرسان بین‌المللی در ایران مستقر باشن که این سوء ظن از بین بره و یا به اصطلاح خودشون اعتماد سازی انجام بگیره و بعد از اون طریق ما میتونیم آمریکا رو متقاعد بکنیم که نسبت به شما انعطاف داشته باشن و مذاکرات دو جانبه یعنی انجام بگیره. توی این قالب ها جمهوری اسلامی داره این عمل میکنه که در داخل دقیقا همون توضیحات شما این تضادها و تناقضات و مشکلات اونطوری دارن، ولی در مرحله نهایی بقای رژیم و موندن در اریکه قدرته که انگیزه اصلی اینهاست و در اون چارچوب رژیم ایران زبان زور و تهدید رو خیلی خوب میفهمه، برای اینکه دقیقا از طریق زور و تهدید 25 سال بر جامعه و کشور ایران حاکم بوده.
پس به این ترتیب اینجوری که شما میفرمایید جز قول اینکه به اصطلاح اعتماد سازی بشه با این با تمکینی که نام میکنن اعتماد سازی بشه برای اینکه بتونن بعداً در مذاکرات آتی که توی توافقنامه با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بوده با آمریکا بتونن در این زمینه که شما به درستی فرمودین پیوستن به سازمان تجارت جهانی و برداشتن تحریم ها و یا مذاکره مستقیم با آمریکا جز این قول ها وعده ها چیز دیگری ایران نگرفته،
هیچ چی تا حالا نگرفته. آمریکایی‌ها هنوز اون چیزی که نکته‌ای که برای آمریکایی‌ها از در مورد موضع دولت بوش هنوز نامعلومه اینه که اروپایی‌ها پذیرفتن که اگر ایران تضمین لازم رو به اروپایی‌ها بده، یعنی غنی‌سازی اورانیوم رو به طور نامحدود و کامل به کنار بگذاره، در اون موقع ایران این حق رو داره که در داخل انرژی هسته‌ای داشته باشه. ولی آمریکایی‌ها هنوز اون رو هم نگفته، یعنی بسیاری از سیاستمداران آمریکا و اهل فن در اینجا میگن ایران با داشتن این همه منابع گاز و نفت چه نیازی به تولید انرژی هسته‌ای داره. و بعد بحث‌های اقتصادی هم مطرح می‌کنن که در واقع ایران نه تنها نیازی به این کار نداره، بلکه از نظر اقتصادی به هیچ وجه به نفعش نیست که بخواد تولید انرژی هسته‌ای بکنه. که حالا این بحثی است، این هم باز به موضع حد اکثری آمریکایی‌هاست یا اینکه واقعا این امری است که دنبال می‌کنن. ولی هنوز آمریکا حتی نپذیرفته که حاضر راکتورهای اتمی بوشه به مرحله کارایی برسن.
پس اجازه فرمایید شما این بحث جدیدی رو بهش اشاره کردید، ضمن اول من یه سوال بکنم. برخی بر این نظرن و من یکی دو جا خوندم اینو که آمریکا هم خیلی تمایل نداره که این مسئله رو با ایران حل بکنه و برای اینکه اگر به اصطلاح ایران به طور کامل به این مسئله تمکین بکنه یک عذر و بهانه‌ای که برای ادامه سیاستاش در منطقه داره رو از دست میده. من می‌خواستم اول کارش کنم راجع به این صحبت کنیم، بعد برای اینکه یادم نره اشاره کنم که شما خاطرتون باشه برگردیم به این که اصلا واقعا لازمه که ایران به اصطلاح انرژی هسته‌ای داشته باشه. حالا علاقه از دیدگاه شما میدونم که شما متخصص امور اقتصادی هم نیستیم، ولی لاغر از اون بود نظر امنیتی و نظر حفاظتی این حرفا به اون بپردازیم. ولی اگر ممکنه خواهش میکنم راجع به این نظری که من لاغر تو یک دو تا مطلب نوشته‌های مقاله آمریکایی نخوندم، اگر ممکنه راجع به اون نظرتون بفرمایید.
قبل از موقعی که به عراق، آمریکا به عراق حمله کردند، در اون ماهای اول که فکر کردند که رفتن صدام میتونه به راحتی ثبات امنیت در عراق ایجاد بکنه و دولتی در اونجا سر کار بیاد که مورد تایید آمریکایی ها باشه، در اون موقع اون افراد و عناصری که در وزارت دفاع و در تشکیلات امنیتی آمریکا معتقد بودند که ایران رو هم، تغییر رژیم در ایران باید هدف آمریکا باشه، اونها دست بالا داشتن. ولی در این یک سال که عراق تبدیل به باطلاق شده و واقعا امروز آمریکایی ها گیری کردن که خروج از این مخمصه براشون کار ساده‌ای نیست و احساسات ضد آمریکایی در منطقه بسیار عمیق و وسیع شده، نه تنها اونجا بلکه در حتی در اروپا. بنابراین اون افراد و عناصری که میگفتن باید به ایران حمله کرد و تغییر رژیم داد، اونا بسیار بسیار ضعیف شدن. به همین دلیل هم هست که در ماه‌های اخیر حتی در دوره مبارزات انتخاباتی بوش هیچ وقت صحبت از تغییر رژیم در ایران نکرد. دیگه مسئله محور شرارت اینها تموم شد و تاکید روی وضع دیپلماسی به عنوان راه حل مسئله ایران بود و همکاری هرچه بیشتر با اروپایی ها. ولی اگر اینطور نیست که آمریکایی ها در اونجا تغییر رژیم نخوان، از طرف دیگه هم دولت بوش حامی دموکراسی در ایران یا عراق یا کشورهای دیگه خاورمیانه نیست. اگر دموکراسی با منافع این امنیتی و اقتصادی اینها کاملا هماهنگ باشه، سبه حل مراد. ولی اگر پیشرفت دموکراسی بخواد خطری برای منافع اقتصادی و امنیت اینها ایجاد بکنه، این دموکراسی است که فدای اهداف اقتصادی و امنیتی خواهد شد. در ایران هم این رژیم از نظر ماهیت سیستم اقتصادی کشور، روابطی که با اروپا و کشورهای خاورمیانه از جمله اردن و عربستان سعودی و کشور شیخ نشین‌های خلیج فارس داره، آمریکایی‌ها این رژیم رو به هر حال قابل معامله می‌دونند و اگر این مشکلات روانی و اجتماعی که از زمان گروگانگیری وجود داره، در درون نخبگان سیاست خارجی آمریکا کسانی هستند که میگن باید با ایران مذاکره کرد، مسائل داخلی ایران مربوط به خودشه، همونطور که ما عربستان و سعودی رو باش همکاری میکنیم، اردن و تمام استبدادهای سراسر منطقه کشورهای عربی رو باشون همکاری میکنیم، که ایران هم یکی از اونها. و بهترین مدرک و سند این موضوع یک مطالعه است که از طرف شورای سیاست خارجی به فورن افرز مجید که دو تا مدیران این مطالعه، یکی برژنسکی بود،
بله،
یکی رابرت گیتس،
بله،
رئیس سابق سیایه، که این یک مطالعه 70 چند صفحه‌ایه که در ضمن انتقاداتی که نسبت به ایرانی نده، ولی به طور کلی معتقد به عادی سازی رابطه با ایران و انتقاد شدید از دولت بوش که در جهت عادی سازی این رابطه اقدام لازم رو نکرده. و اگر یادم باشه آقای کلینتون هم در اواخر تا اون حدی برای عادی سازی رابطه پیش رفت که حتی خانم آلبرایت از کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد، منتها اینا خبر نداشتن که دارن از کودتای 28 مرداد عذرخواهی میکنن. ولی کسانی که امروز در ایران سر کارن، اینا خودشون دشمنان مصدق و آیت الله خمینی از حامیان کودتای 28 مرداد بود. این در واقع آوانسی به این خلایق نبود که بخوان با عذرخواهی از کودتای 28 مرداد راه مذاکره رو باز بکنن. ولی باز در اون زمان هم به این دلیل که ممکن بود مذاکره با کلینتون اعتبار بیشتری به آقای خاتمی بده، رفسنجانی خامنه ای نمیخواستن و نگذاشتن. وگرنه وقتی کلینتون به شورای امنیت رفت و به مجمع
عمومی
ملل متحد رفت و به سخنرانی که فقط و فقط این مسئله خیلی روشن بود که فقط به سخنرانی آقای خاتمی گوش بده، این از با معیارهای دیپلماسی و این سیاست بین المللی یک اقدام بسیار روشن و بازی بود که بخوان با ایران وارد گفت و شنود مذاکره بشن در جهت عادی سازی رابطه، که به دلایل داخلی این هم انجام این رژیم دولت بوش هم همین که اینها دیر یا زود حاضرن اون آوانس‌های لازم رو از ایران بگیرن و وارد مذاکره بشن. و من شخصا فکر میکنم که اگر رفسنجانی خامنه ای بتونن در این راه اعتباری کسب بکنن، میخوان طرف معامله و طرف مذاکره خود اونها باشن. ممکنه که بین بخشی از عمله ظلمشون حمایت از دست بدن و اونها کنف بشن، ولی اکثریت بزرگ مردم ایران عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا رو به نفع کشور، به نفع نهضت دموکراسی ایران میدونن و میخوان این بهانه دشمن ترابی تراشی و دشمنیابی و این تقابل رو از بین ببرن. بنابراین خود رژیم هم میتونه حسابگری داشته باشه که عادی‌سازی رابطه رو در ازش بهره برداری بکنه. اینها همه کارهاشون با معادلات قدرت و معادلات بردن و باختن و به اصطلاح کم و بیش نتایج و پیامدهایی است که این سیاست ها داره. جنبه های ایدئولوژیک و کلی و آیه و سوره و این حرفا، اینا تمام برای عوام فریبی و توجیهات بی معنی است که تحویل عملی ظلم خودشون میدن.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه طبق معمول چند دهه اخیر به اصطلاح کسی که اون بخش مهم جامعه که باید تو این مسائل نقش داشته باشه، نظر بده، آگاهی داشته باشه، یعنی مردم اصلا خارج از این صحنه هستن و جدا از این هیاهوهای بسیاری که در این چند ماه گذشته بر سر رابطه ایران و اتمی شدن یا نشدنش و سازمان انرژی اتمی، بین المللی انرژی اتمی هست و این حرفا و بحرانی که درش گرفتار شده، من میخواستم نظر شما رو اصلا با این مطلبی که شما بهش اشاره کردین که اصلا برای کشوری مثل ایران با همه امکانات و منابع دیگه که وجود داره و خطراتی که وجود داره، اصلا اتمی شدن یعنی رشد و مثلا صنعت هسته‌ای مفیده مفید نیست؟ مخواستم نظر شما رو در این زمینه.
من از نظر به صلاح فنی اطلاعاتی ندارم به جز این که مطالب رو، خصوصا یکی از منابع بسیار بسیار خوبی که در این مورد وجود داره بولتن اف اتمیک ساینتیست که این گروهی بودن که از زمان جنگ ویتنام یک گروه فعال به صلاح آلمان فیزیکی هستن که به این مسئله توجه میکنه. اما یک این که به هر حال نفت ایران دیر یا زود تموم میشه و تغییر میره و تولید انرژی از طرقی جدا از استخراج نفت برای کشور ما یک ضرورت غیر قابل انکار در دراز مدت. در اینجا سه سوال اساسی وجود داره. یکی این که از نظر اقتصادی سرمایه گذاری که روی این کار میشه و پیامدهایی که داره این چگونه ارزیابی میشه، که این کار بنده نیست، این کسانی که فقط علم اقتصاد میدونن به این امر میپردازن و سرمایه گذاریدن را و نوع کار که آیا چه نوع راکتوری و تولید و این حرفا، که این بحثش زیاده. و دوم کنترل این از نظر فنی برای محیط زیسته، یعنی خطری که این نوع پیشرفت راکتورهای اتمی، مثلا بلایی که سر راکتورهای اتمی روسیه اومد و این مصیبت بزرگی که در روسیه و اروپا شروع، بخشی از کشورها اروپا که هنوز به اصطلاح پیامدهای این در رابطه با بیماری‌هایی که ایجاد میکنه وجود داره، که باز این مسئله محیط زیست و اینکه ایران تا چه اندازه توانایی به اصطلاح فناوری داره که بخواد جلوی این نوع خطرات رو بگیره، باز این هم مربوط به کسانی است که تخصص در رابطه با محیط زیست و به طور کلی کنترل خطرات اجتناب ناپذیری که این نوع تأسیسات راکتورها دارن. وگرنه به در بسیاری از کشورهای دنیا راکتورهای اتمی دارن بخش عمده‌ای از برق اون کشورها رو تولید میکنن و ایران هم چه از نظر استعداد انسانی و چه از نظر به اصطلاح منابع طبیعی نفت دست کمی از این کشورهای دیگه نداره. منتها به چه شکلی و چه طرقی باید انجام بشه در رابطه با محیط زیست و امنیت به اصطلاح مربوط به محیط زیست و جنبه های اقتصادیش، اینا مربوط به کسانی است که اهل فنن. جنبه سوم این قضیه اینه که کنترل روی انرژی هسته‌ای در ایران که همونطور که اول عرض کردم به قوه میتونه به انرژی برای ساختن بمب تبدیل بشه، این کنترل در کجاست؟ اینجاست که از نظر سیاسی و از نظر تجربیات تاریخی یک رژیم فاشیستی که بخواد روی این به نیرو کنترل داشته باشه به ذاته به خطری است برای جامعه ایران. یعنی اگر از جهت اقتصادی و محیط زیست چنین امری برای ایران ضروری باشه، فقط و فقط یک کنترل دموکراتیک روی تأسیسات هسته‌ای و رآکتورهای اتمی ایرانه که میتونه تضمین بکنه که این پیامدها و نتایج فقط میتونه برای جامعه ایران مثبت باشه. وقتی به بخش سوم، یعنی کنترل شبه فاشیستی یا کنترل استبدادی روی این نوع تأسیسات میتونه فاجعه بار باشه و کد رژیم ایران هم در 25 سال گذشته اینقدر اقدامات ضد میهنی، ضد رفاه و امنیت جامعه ایران که در رأسش از گروگانگیری بگیریم تا مسئله سلمان رشدی تا 8 سال جنگ با عراق که بعد از تابستون 1982 که قوای عراقی از خاک ایران اخراج شدن، همه کارشناسان جهان و همه اهل فن گفتن که این بهترین موقعی است که ایران آتش بس رو بپذیره و غرامتهایی رو که کشورهای عربی و دیگران حاضر بودن به ایران بدن بپردازن. ولی در اون موقع آقای خمینی از روی جهل کامل، یعنی سمبل این که انقلاب ایران پیروزی جهل بر ظلم بود، دقیقا این عدم انعطاف آقای خمینی و فناتیسم بیمارگونه او که مست قدرت شده بود و میخواست از طریق کربلا به قدس بره، فاجعه بزرگی برای جامعه ایران ایجاد کرد که هنوز ما داریم بهای اون رو میپردازیم. حتی در بهترین شرایط سیاسی و حاکمیت هم که داشته باشیم، باز پیامدهای اون جنگ وقت زیادی میخواد که بخواد ترمیم بشه. بنابراین به این رژیم نمیشه به هیچ وجه اطمینان که این سوء ظنی که نسبت به این رژیم وجود داره، حالا آمریکایی‌ها بگن به نیتشون کار ندارن، ولی یک واقعیتی رو دارن میگن. یعنی بی‌اعتمادی که نسبت به رژیم ایران در سطح جهانی وجود داره، بی‌اعتمادی است که در درون کشور ریشه داره. یعنی اکثریت بزرگ مردم ایران نسبت به رژیم بی‌اعتمادن و سوء ظن دارن و اگر ایران بخواد از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنه، در درجه اول باید بین دولت ایران، بین رژیم ایران و مردم ایران یک هماهنگی کامل وجود داشته باشه که از نظر من فاشیست مذهبی حاکم بر ایران فطرتاً و ذاتاً توانایی این تغییر و تحول رو نداره.
یکی از نکاتی که به نظر میاد و سواله، واقعا برای خود من این سوال هست، اینست که در صورتی که مثلا این صنعت هسته‌ای ادامه پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه در ایران، ولی از اونجایی که بالقوه این امکان وجود داره که سلاح اتمی هم تولید بشه اون کشور ایران مثلا بتونه بکنه، آیا این باعث این نمیشه که بقیه کشورهای منطقه هم به دلیل ترس از این عدم توازن و تعادلی که ایجاد میشه دنبال یک همچین سلاحایی باشن و در نتیجه به هسته‌ای شدن هرچی بیشتر منطقه بیانجامه؟
این نکته بسیار مهم و جالبی است، به این دلیل که مصر، عربستان سعودی، خود این دوتا کشور، اگر ایران دارای انرژی که هسته‌ای بشه، این دو کشور هم که هر دو ملحق به اهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند و تا حالا اقدامی برای تولید انرژی هسته‌ای نکردن، اینها خصوصا عربستان سعودی و از طریق عربستان سعودی مصر سرمایه کافی هم در این کار دارد. یعنی به هیچ وجه مشکل پولی در کشورهای عربی وجود نداره برای تولید انرژی. و دقیقا این یکی از نگرانی های بزرگ اروپا و آمریکا است.
خب در این رابطه آقای دکتر فکر نمی کنید که باید یک تلاش این باشه که مثلا منطقه رو به طور کلی در جهت غیر هسته‌ای شدن برد و با توجه اگر این درسته اون وقت نباید تلاش هایی صورت بگیره در رابطه با مثلا اتمی بودن اسرائیل، پاکستان و شاید
کاملا اسرائیل تنها کشوری است که امروز بمب هسته‌ای داره و اون موقعی اسرائیل میتونه اگر بنابراین اگر منطقه بخواد یک منطقه این آزاد از نیروی هسته‌ای بشه، بمب هسته‌ای بشه، این در این مذاکرات و گفت‌وشنودها 100% اسرائیل باید شرکت بکنه. اگر اسرائیل بخواد شرکت نکنه، خب به طور طبیعی هرگز به خواسته‌های اونا تمکین نمی‌کنه و شرکت اسرائیل در این گرد همایی، در این گفت‌وشنود و مذاکرات منطقه‌ای زمینش اینه که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل و مشروع به وسیله دیگران شناخته بشه، که هنوز قالب کشورهای عربی این شناسایی رو از اسرائیل نکردن و از جمله ایران هم همینطور. بنابراین اینجا باز مسئله سیاست و مسئله فناوری و انرژی هستی همه چی با هم توأم میشه و اگر اروپایی هایی به همین دلیل هم است که اروپایی ها این همه تأکید میذارن روی حل و فصل مسئله اسرائیل و فلسطینی ها و حرفشون هم 100% درسته که تا زمانی که این مشکل حل نشه و مردم فلسطین حق حاکمیت ملی خودشون رو نداشته باشن، یک کشور مستقلی درست نکنن، کشورهای عربی از ترس مردم خودشون به طور کلی از این که امروز احساسات ضد اسرائیلی در منطقه قویه حاضر بشن و به رسمیت شناختن اسرائیل نیستن. این موضوع بسیار بغرنجی است و سوال شما واقعا بسیار بسیار مهمه که در مرحله نهایی مردم منطقه منافع و رفاه و آینده مردم منطقه در اینه که اون از به صورت نوکلیر فری زون یعنی منطقه‌ای بشه که خالی از بمب‌ها یا حتی بالقوه بمب‌های هسته‌ای باشه، ولی امروز با این تقابلی که بین اسرائیل و قالب کشورهای عربی یا تقابلی که بین اسرائیل و ایران وجود داره متأسفانه نمیشه خوشبین بود که منطقه در چنین
عهدنامه
یا توافقنامه ای
برسه. من فکر میکنم که همجوری شما ببخشید اشاره کردین تو یک جامعه مردم سالار دموکراتیکی به خصوص در ایران ولی در کل منطقه که مردم در این رابطه ها مثلا نقش مستقیم داشته باشن در این تصمیم گیری ها و عواقب و اثراتش میتونه انشاءالله کمک به اون بکنه که کل منطقه از این نظر رها از این نوع اسلحه ها باشه.
یک نکته ای که در این مورد غالب ایرانی ها حتی به عده زیادی از مخالفین رژیم ایران، نیروهای چپ، لیبرال، دموکراتیک منش که به نظر من در رابطه با این پیمان تنگاتنگی که بین آمریکا و اسرائیل وجود داره، من فکر میکنم این موضوع رو به اندازه کافی تجزیه تحلیل نمی کنند و ساده اندیشی راجع فکر می کنند که حمایت وسیع آمریکا از اسرائیل فقط مربوط به اینه که در اینجا لابی یهودیان وجود داره در اینجا و در واقع فشار داخلی و این لابی است که دولت آمریکا رو چه کلینتون چه بوش چه غیر زاده در این رابطه که تنگ و تنگ و حمایت بیدریق از ایران از اسرائیل را. ولی واقعیت امر اینه که آمریکا به عنوان یک نیروی بزرگترین نیروی جهانی که در منطقه خاورمیانه منافع اقتصادی امنیتی داره دنبال همپیمان میگرده و ما وقتی به منطقه نگاه میکنیم اسرائیل با همه ظلم و جوری که به مردم فلسطین کرده با هم این سیستم آپارتایدی رو که در اونجا درست کرده محکوم کردن اون از نظر ما و از نظر غالب مردم جهان از جمله اکثریت بزرگ اروپایی ها یک واقعیتی است. این رو بدون اینکه بخوایم انکار بکنیم یا کم بهش اهمیت بدیم، این اگر یک لحظه توی پرانتز بذاریم میبینیم که اسرائیل کشوری که با 5 میلیون اتباع شهروندان یهودیش و بیش از 1 میلیون شهروندان اسرائیلی خود تنها کشوری است در اون منطقه که ثبات داره، یه سیستم دموکراتیکی داره، آزادی بیان در اونجا وجود داره و آمریکایی‌ها میتونن روش حساب بکنن و اینکه در از آغازش تا حالا دستاوردهای این کشور از نظر آموزش، از نظر علم، از نظر صنعت، از نظر تکنولوژی واقعا چشمگیره. یعنی یک کشوری است که برای شهروندان یهودی خودش یک کشور 100% موفقی است. مقایسه بکنیم با کشورهای عربی، یکی از یکی فاسدتر و مستبدتر، که به هیچ کدوم اینها کشورهای خارج نمیتونن اعتمادی داشته باشن که در اینجا استمرار و ثباتی میتونه وجود داشته. بنابراین آمریکایی‌ها در خاورمیانه دنبال به همپیمانانی میگردن، دنبال یارانی میگردن که بتونن روش حساب بکنن برای منافع خودشون. وقتی به اون شکل نگاه بکنیم میبینیم که بله، در اینجا لابی یهودیان وجود داره، دست راستی هاشون خصوصا برای اسرائیل فعالیت میکنن، ولی لابی ایستا کسانی که برای دیگران فعالیت میکنن درهای کالایی دارن میخوان بفروشن، کالایی که اونا میخوان بفروشن کالای به اصطلاح چشمگیر و با ارزشی از نظر منافع آمریکایی‌ها. حالا فکر بکنیم یکی میخواد بیاد برای عربستان سعودی، میخواد بگه که 2000 نفر مفخور یک صاحب یک کشوری شدند، میگن که ما اسم کشور اسم خانواده است، عربستان سعودی کشور خانواده و ایل آل سعود. معلومه که نمیتونه، اونا میان میرن میلیون ها صدها میلیون دلار خرج میکنن توی دستگاه های بنگاه های تبلیغاتی آمریکا که بیان در آمریکا چهرهشون رو یک کمی جنبه به صدا اون خشونت ازش بیارن بیرون و هرگز موفق نشدن. یا در اروپا دقیقا این تأیید این نکته بود که شما گفتین، کلید راه رهایی منطقه، کلید راه مبارزه برای ظلم و تعدی که به فلسطینی ها میشه، این کلید فقط در نزج و گسترش حرکت های دموکراتیک و حاکمیت های دموکراتیک. مردم اسرائیل از دولت خودشون نمیترسن و دولت اسرائیل هم از مردم خودش نمیترسه. این حرف رو راجع به ایران، عربستان سعودی، مصر، اردن و غیر ذلک نمیتونیم بگیم. اینها کشورهایی هستند که مردم از دولت ها نفرت دارن و دولت ها از مردم وحشت.
خیلی ممنون آقای دکتر فهمی،
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از شرکت در این گفتگو و مطالبی که در برای شنوندگان ما مطرح کردین. امیدوارم که بازم در فرصت‌های دیگه در خدمتتون باشیم، بتونیم با هم در رابطه با مسائل دیگه گفته بکنیم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با مسائل اتمی شدن ایران توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتفورد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.